بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وطامعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بررسی میکردیم استبعادات یا استبعاداتی که در موضوعات مرتبط با کربلا و عاشورا بود و تکیه بر آیات قرآن کریم. جلسه چهارم هست که خدمتتون هستیم. اغراق در عظمت مصیبت و شجاعت امام حسین علیه السلام و یاران ایشان. ما وقتی که شدت مصیبت رو میبینیم، معمولا در همسایگی شدت مصیبت، شدت شجاعت دیده میشه، وقت در خود این قضیه اون شقاوتی که اونجا بوده، زشتی که اونجا بوده، در واقع در اوجش دیده میشه. طبق روال یه نقل قولهای رو خدمتون میاریم، بعد راجبش گفتگو میکنیم. یه تذکری رو من راجب بحث این جلسه عرض بکنم. اولا اینکه اون نقل قولهایی که میکنیم، اجازه بدید که ما به سرعت از نقل قول عبور کنیم و شما خودتون رو مقید نکنید به نوشتن اون نقل قولی که توش شبه وجود داره، چون طولانی میشه مطلب رو بگیرین. مضافاً به این که گاهی موقع نقل قولها مثلا میمونه اثرش تو نوشته شما به عنوان شبهه، ولی اثر جواب نمیمونه، لذا اینو مواظب باشید. اینجا نقل قولها یکم زیادتره. نکته دوم، در پاسخ به این مطلب یه نکته رو ما در آخر اشاره خواهیم کرد. اون نکته یک کمی ممکنه برای شما عجیب باشه، ولی درش تأمل بکنید. حالا اگرم به نظرتون عجیب بود که خب بیان میکنید مطلبی را اگه لازم دونستید. ممکنه برای بعضی هم عجیب نباشه مطلب. مطلب پیچیده ای نیست، ولی بالاخره من بعد اینو پیشا پیش میگفتم. آیا در روایت فضیلت ضربت امام علی علیه السلام در روز خندق اغراق نشده است؟ اگر این روایت صحیح باشد، مستلزم این است که ضربه امام علی علیه السلام از اعمال و عبادت خود پیامبر صلی الله علیه و آله افضل باشد. مثلا که این عبارت رو بیارم، خودم عبارت درست نکنم، عرض کنم که خب در روز خندق روایتی ما داریم در اون جنگ خندق. اینجا سوال کننده سوال میکنه، به نظر شما اغراق نیست اینکه افضل من عبادت ثقلین؟ بعدم اگه افضلی که از عبادت خود پیامبرم بالاتر میره، یعنی دو تا شبهه رو مطرح کرده. یه جا امیرالمؤمنین علیه السلام رو نخواسته بپذیره، یه جا درش برای پیغمبر سوخته صلی الله علیه و آله و سلم که خب بالاخره. خب این یه نمونه است، ما وارد بحث هنوز نشدیم. ما این نقل رو که لضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، اینو که ما تو روایت شیعه و سنی داریم، از روایت خیلی معتبر و متواتره. خب کاریش نمیتونیم بکنیم که. یه نکته من عرض کنم خدمتتون، لضربت علی یوم الخندق روایت اینه دیگه، بیقین اون ضربه امیرالمؤمنین روز خندق برتر است از عبادت ثقلین. روایت رو نتونستن کاریش بکنن، اما داستان رو عوضش کردن، به جای ضربت تبدیل شد به ضربات. اون داستانی که او خدو انداخت بر روی علی، داستان سند نداره و بعدم به لحاظ اون منطقی که ما در دینمون داریم غلط داستان به این شکلی که بیان شده. یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام یه نفر آب دهان انداخته تو صورتش، عصبانی شده. عصبانیتش هم شخصیه، شخصیه دیگه. یکم قدم زده اون عصبانیت شخصیش بخوابه، خالص بشه، بعد ضربه بزنه. ما قرار بود یاد بگیریم که رضایت امیرالمومنین علیه السلام رضایت خداست، غضبش غضب خداست. مگه این نبود؟ فاتحه این خونده شد. و بعدم امیرالمومنین علیه السلام اصلا معروف بود تو تاریخ شجاعتش، اینی که هر ضربه میزد یه بار میزد کافی بود. ضرباتش معروف بود، نه در روایت شیعه، در روایت تاریخ. بعدم امیرالمومنین علیه السلام هیچ وقت این کارو نمیکرد که رو سینه یه کسی بشینه سر از بدنش جدا کنه. این کاری که داعشی‌ها میکنن و قبلا هم کردن، برای این که بگن که مثلا امیرالمومنین علیه السلام هم، نه. برای چی سر از بدن جدا کنه امیرالمومنین علیه السلام؟ مطمئن اون چیزی که داستان رو برای ما زیبا جلوه میده اون خلوصشه دیگه، نه؟ یعنی این که من یه جور دیگه شدم، حالا خالص شدم. حالا خود اینم یه ایراد فنی داره. به هر صورت خواستم اینو اشاره کنم، روایت رو دقت کنید. لزربت و علی، یعنی یک ضربش. روایتی هست، من مضمون روایت رو خدمتتون عرض میکنم که میگه من رفتم پیش حذیفه. حذیفه از اصحاب سر پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم بوده. میگن که تو در بیان فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام حذیفه افراط میکنی، خیلی دیگه زیاد میگی، خیلی داغش کردی. حذیفه میگه که، بعد میگه یه حدیث برای من نقل بکن، میگه قسم به کسی که جان من در دست اوست، اگه همه اعمال اصحاب محمد صلی الله علیه و آله، همه اون اعمال رو بذارن در یک کفه، از اون موقعی پیامبر مبعوث شد تا روز قیامت، و عمل امیرالمؤمنین، نه همه اعمالها، عمل امیرالمؤمنین توی کفه دیگه بذارن، لرجح عمل علی علی جمیع اعمالهم. این حرف حذیفه است. اون ربیعه که راوی اومده پیش حذیفه، میگین چه حرفی میزنی، نمیتونی اثباتش کنی، نمیتونی اینو جای نقل کنی، مبنا کنی برای حرفای دیگه. آخه چه حرفی همجوری هوای چیزی میگی؟ حذیفه میشه یا لوکه، یعنی حواس پرت، مثلا چی داری میگی، حواست کجاست؟ البته یکم هم از این شاید تونتر میشه، چطور این حرف مثلا قابل قبول نیست؟ و عین کان ابوبکر و عمر و حذیفه جمیع اصحاب محمد یوم عمرو بن عبد ود و قد دعا الى المبارزه فاحجم الناس كلهم ما خلا علیا. اومد عمرو بن عبد اومد همه رو، یعنی حلم مبارز، حال ما میگیم مبارز طلبی، هیچکی نیمد، فانه برز الی فقتله الله علی یدی. بعد وقت مطلب رو بیان میکنه، اشاره میکنه به همین داستان، و این مضمونی که داره حذیفه میداره همین روایت رو تداعی میکنه برای او. ببینیم، ما اینجا گفتیم اولا به نقل شیعه و سنی روایت مقبوله، ثانیاً ببین نظیر این روایت ما جاهای دیگه هم داریم، مثل این آسمان سایه نینداخت و زمین بر خود هم نکرد، گوینده راستگوتر از ابوذر. خب یعنی از اهل بیت هم بالاتره دیگه، چون نینداخت، بل هیچ کسی سایه ننداخت، راستگوتر از ابوذر دیگه. خب این که کاری نداره که. من اینجا مقصد این جمله رو خدمتتون نوشتم که یکی از شیعیان این اشکال خدمت امام صادق علیه السلام عرضه داشت، که شما یه نکته‌ای رو توجه کنید. تقریبا میشه گفته که هر شبهه‌ای رو شما برخورد بکنید، اگر خدا توفیق بده آدم اهل مطالعه باشه پیگیری کنه، مییابد که این شبهه به یه مدل دیگری قبلا بیان شده و ائمه جوابشو دادن. خب ما مطالعه نکردیم. حالا این سوالو کرده از امام صادق علیه السلام، که میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم که این روایتی که ما اضلت الخزراء ولا اقلت الغبراء على ذي لهجه استق من ابي ذر، این مال رسول خدا صلی الله علیه و سلم، حضرت فرمودن بله، از امام صادق سوال میکنه، بعد میگه فعین رسول الله و امیر المؤمنین و عین الحسن و الحسین، پس اینا کجا جاشون، اینا چی میشن، یعنی بر اینا برتر ابوذر. قال فقال لی کم السنه شهرن، راوی میگه امام صادق علیه السلام از اون پرسید که سال چند تا ماه داره، میگفتن خود 12 ماه داره، گفتن چند تاش حرمه، 4 تون دیگه، 4 تاش حرمه که حرمم یعنی یه حرمت خاصی داره این 4 ماه، 4 تاش ماهای حرامه. فشهر رمضان منها، شهر رمضان جز اشهر حرمه، گفت نه، یعنی پس اعتبارش از اون اشهر حرم به جاتون حرمت پایین تره، نه؟ اما توش یه لیلة القدری داره که افضل من الف شهر، خیرون من الف شهر. چی حضرت دارم میگن؟ ببین همه اینا تو قرآن ها، ان عدت الشهور، تعداد ماها رو قرآن میگه، منها 4 حرم قرآن میگه، وقتی که اینها رو میگه بعدم میگه شهر و رمضان اینطور، بعد لیلة القدر خیرون من الف شهر، همه رو قرآن میگه. بعد فرموده انا اهل بیت لا یقاس بنا احد، ما خانواده هستیم کسی با ما مقایسه نمیشه، یعنی شما خواستین مقایسه بکنید بکنید، ما بیرون مقایسه ایم، این بهتره اون بهتره، اون حضرت مریم علی نساء العالمین بهتره، همه اینا رو بگین، این اصلا بیرون این حوزه اهل بیت علیهم السلامه، با هم مقایسه نمیشن، قابل قیاس نیستن. این نمونه رو آوردیم خدمتتون برای اینکه ببینید شبهه مطرح شده، امام جواب داده، به قرآن جواب داده، و این مطلبی که مثلا تو ذهن ما بیاد که یه مطلبی راجع به یه نفر انقدر بزرگ شده که حتی ما نگران اعمال رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شدیم، بعد دیدیم که حضرت چجوری جواب دادن. ما چند تا نقل رو میگیم، ممکنه بعضی شما بعضی این نقل رو شنیده باشید و بدانید مال کیست. من خواهش میکنم که ما نقل قولا رو دیگه اینجا نمیگیم این مالکیه، میریم جلو دیگه، احترام اشخاص سر جای خودش، ما داریم بحث خودمون رو پیش میبریم. اروپایی‌ها میگویند در تاریخ مشرق زمین مبالغه ها و اغراق و اغراق ها زیاد است، و راست هم میگویند. مثلا آقای دربندی در اسرار و شهاده نوشته است که فلان، اروپایی ها میگویند در تاریخ مشرق زمین مبالغه و اغراق زیاده، راست هم میگن، چون ملای دربندی تو اسرار و شهاده اینو گفته. خب این همه کتاب دیگه ما داریم، این همه کتاب دیگه ما داریم تاریخی، مثل که من بگم مثلا ایرانی ها میگویند امریکایی اهل اغراق قلوبن، فلانی در کتابش فلان چیزو نوشته. این که مسیر درسته ارزیابی سخن نیست. حالا من نکات دیگر این جمله رو نمیخوام اشاره کنم. مرحوم حاج میرزا حسین نوری اعلی الله مقامه، استاد مرحوم حاج شیخ عباس قومی، مرد بسیار فوق‌العاده‌ای بود، کتاباش هم خوب بود. کتابی داره در موضوع منبر به نام لؤلؤ و مرجان، کتاب فوق‌العاده‌ایه که وظایف اهل منبر رو تون گوشزد کرده. خب این حاجی نوری اینو گفته، بعد اونجا چی گفته؟ حالا من نمیگم کدوم جمله مال ایشونه، بذارید جملاتو در هم بخونیم. متاسفانه ایده این را نشناختن، خیال کردن بدون اینکه مردم را به مکتب حسین آشنا کنن، به فلسفه قیام حسینی آشنا کنن، مردم را عارف به مقامات حسینی کنن، همینقدر که آمدند و نشستند و نفهمیده و ندانسته گریه کردن کفاره گناهان است. برای مصیبت حسین باید گریست، ولی نه برای شمشیرها و نیزه هایی که در آن روز بر پیکر شریفش وارد شد، بلکه به خاطر دروغ ها باید گریست، دروغ هایی که روزه خونه دارن میگن، نقل رو دارن میگن. اصلا این منطق گریه و دعا برای زنده ماندن فرزند منطق حسین نیست. منطق حسین در روز عاشورا منطق جانبازی است. تمام مورخین نوشتن هر کسی که آمد اجازه خواست، حضرت به هر نحوی که میشد عذری برای ذکر میکرد، به جز برای علی اکبر. پس اجازه خواست از پدرش، بلا فاصله خود حضرت اجازه داد تا گفت برم و برو. اشکالی داره آدم هم به جنگ، هم دلش برای بچه‌هاش بسوزه، هم کباب شه، مگه اینا با هم در تعارضه؟ یعنی لزومن هر کی اومد جنگ دیگه عاطفه نداره؟ بعد نپرسیدیم که چرا حضرت نسبت به بقیه تساهل کرد در فرستادن اونا به جنگ و نسبت به علی اکبر تساهل نکرد؟ اول قتیل من خیر سلیل، اولین کسی که کشته شد از اهل بیت امام حسین علیه السلام علی اکبر علیه السلام. چرا؟ اونا اصحاب امامن، اجازه میگن، حضرت میگن برین. فرزندان امامن گروه بعد که میرن، چون اصحاب کش به شهادت رسیدن بعد نوبت به اهل بیت رسید، اونا اجازه ندادن اهل بیت زودتر برن. چرا؟ چون لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. حضرت میخواد بندگی رو نشون بده، میخواد نشون بده علی اکبر علیه السلام از همه بیشتر دوست داره، از همه بیشتر دوست داره. بله، من اگر بخوام صدقه بدم، اسکناس پاره رو میدم، نوع رو نگه میدارم برای خودم، لباسه کهنه رو میدم. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اصلا نمیرسید به رستگاری، به بر، به نیکی، مگر اینکه اون چیزی که دوست دارید بگذارید و اونو انفاق کنید. نمونه دیگر اربعین است که بعد نسبت میدن به سید ابن طاووس تو لحوف، فقط این مطلب آورده و در جاهای دیگه، در کتابهای دیگرش آن را تکذیب و یا لااقل تأیید نکرده است. در هیچ جای دیگری چنین ذکری نشده و هیچ دلیل عقلی هم اونو نمیتونه قبول کنه که اربعینی وجود داشته باشه. جابر اولین زائر بوده، اربعین هم جز موضوع زیارت امام حسین چیز دیگری توش نیست. موضوع تجدید اعضای اهل بیت اصلا توش نیست، اهل بیت به کربلا اومدن نیست، اصلا راهشون از کربلا نیست، راهشون به مدینه از همان شام جدا می شود. خب ببین، اینطوری تاریخ خوندن، تاریخ نوشتن در حالی که هم تخصص تاریخی نداره، جای دیگه تخصص داره، منصفانه نیست. گفتم خدمتتون مرحوم قاضی کتابی داره در مورد اربعین، قطور هم هست، مفصلا بحث کرده، همه روایات و اسناد آورده و اثبات کرده اربعین درست بود. وقتی که شما در عرصه فکر، نظر، کتاب، در میان کتاب هایی ببینید یک کتاب اثبات کرده اربعینی، یک کتاب رد کرده، این که اثبات کرده آدم ورق میزنه، این که مالی خولیا نگرفته که، فرق مترو سانتو که تشخیص میده، زمانها رو میفهمه یعنی چی. بالاخره یه چیزی بوده اثبات کرده دیگه، به این سادگی که نمیشه اینجوری گفت. اتفاقا در برخی کتاب‌های اهل سنت در واقعه کربلا بحث‌های قلوامیز دیده می‌شود. مثلا آسمان در آن روز خون می‌گریست یا گریست. در تاریخ دمشق مواردی از این قلوها ذکر شده است. یعنی طرف یه جوریه که بگیم سنیام گفتن، میگه خب اونا هم قلوف کردن. ببینید، قلوف کردن در مورد امام حسین علیه السلام. قرآن می‌فرماید و ما بکت علیهم السماء والارض، بر ایشان آسمان و زمین گریه نکردند. طبق یه قاعده منطقی شما از این جمله می‌فهمید پس آسمان و زمین گریه می‌کنند، ولی بر اینها گریه نکردند. درسته؟ اگه آسمان و زمین گریه نکنن که خدای ببخش، مسخره است که خدا بگه آسمان و زمین گریه نمی کنند. آسمان و زمین بر ایشان نگریست. می پرسیم پس بر چه کسی گریست؟ نباید مدیح سرائی ها تنها تکیه بر مصائب ائمه اطهار و مظلومیت آنها تکیه بر این داشته باشند. ما برخلاف دیدگاه کلی، به جای نشان دادن علم و اعتقاد راستین سید و شهدا، فقط سخن از زخم و درد وارد شده به میان آورده ایم. و از بسیاری جنبه‌های عاشورا غفلت کرده و این خود آسیب‌های متعددی را به دنبال داشته است. یعنی ما راجع به این که امام حسین اعتقادش راستین بود راجع به این صحبت بکنیم، این خوبه. بعدم خب مگه نمیشه راجع به امام حسین صحبت کرد، از مصیبت هم گفت؟ مگه اینا با هم در تعارضه؟ بر طبق دانشنامه بریتانیکا، انگلیسی ها برای ما دارن مقتل می نویسن، بعد نوشته دیگه داستان امام حسین علیه السلام رو گفته و بحث فرزدقا گفته و بعد گفته حسین تسلیم را نپذیرفت، محافظانش کشته شدن، سر خودش به دمشق فرستاده شد، مسلمانان شیعه 10 روز محرم سال روز جنگ حسین در تقویم مسلمانان را بزرگداشت میگیرند. خونخواهی حسین و سوگواری برای او موجب تضعیف بنی امیه، پدید آمدن یک جنبش قدرتمند شیعه شد. جزئیات زندگی حسین به گونه افسانه‌وار و اغراق‌آمیز حول شهادت او شکل میگیرند. خب این هم نظر بریتانیکا راجع به امام حسین که اصلا به اندازه مثلا 2 صفحه ورق نزده. ببین امام حسین نرفت برای جنگ، کسی میخواد بره جنگ زن و بچه نمیبره، گهواره نمیبره، خدا وکیلی اقلا نمیگه شما باشیم ما میریم به جنگیم برمیگردیم. خب بعد تو عوامل تحریف و اغراق در مصیبت ببینیم چه نظرهایی دادن. این قسمت مواظب باشین، اگر نوشتین حواستون باشه کنارش پاسخها رو داشته باشین، حتی پاسخ کلی میدین به همه اینا. خب قبل از بررسی عوامل تحریف و اغراق از دیدگاه بعضی گویندگان ما این نکته رو اشاره بکنیم. وظیفه مردم در برابر این تحریفاتی که ما به این میگیم تحریفات، ما داریم میگیم خب قبول تحریفاتی دارن، مثلا مدها از خودشون یه چیزایی میگن هر چی، درسته؟ خب وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما چیه؟ مردم خب باید برن از روزه خون سوال کنن این روزه که خوندین سندش کجاست؟ خیلی ساده است. دم که نباید با کسی کشتی بگیره. وقتی شما این کارو کنید مدها یاد میگیرن، دفعه با سند بخونن. میگن کتاب فلانی نقل کردن. بعد میرین کتاب فلانی رو میخونید مثل هر مطالعه ای دیگه. بله من این وظیفه ماست، اشکال نداره، آدم که نباید هیجانی بشه که. بعد نکته دوم، واعظا به جای اینکه بیان کتاب لولو مرجان و حماسه حسینی به مردم درس بدن، خودشون بعد درس بگیرن به مردم تاریخ رو بگن، کار برعکس شده. میرزای نوری کتاب لولو مرجان نوشته توی منبری بخونی، تو خونه بیای حرف بزنی، تو اینو واسه مردم میخونی؟ مردم مگه به این کتاب احتیاج دارن؟ مگه مردم اومدن پای روزه تحریفاتی که دیگران میکنن و پای روزه گوش کنن؟ مردم دارن حرف حق گوش کنن، حرف حق رو بزن، اون کاری رو بکن که دستور داده شده به اون. چی؟ بشینید از امام حسین علیه السلام بگید ان ابی عبدالله علیه السلام قال تجلسون و تحدثون، با هم دیگه میشینید و نقل کنید. خلتونم جلت و فداک فداتون شم. آره فرمودن تلک المجالس احبها فاحیو امرنا یا فزعیل، برای اینکه معلوم شه اون تحدثون یعنی چی. معنی که فقط حدیث بخونید ان نظافت و من الایمان فقط این نیست، چون گریه نداره که. یا فزیل فرحم الله من احیا امرنا، فزیل خدا رحمت کرده است، خدا رحمت کند بر کسی که امر ما را احیا کند. یا فزیل من ذکرنا او ذکرنا عنده، هر کی ما رو یاد کنه یا نزد او یاد ما بشود. فخرج من عینه مثل جناح الذباب غفر الله ذنوبه ولو كانت اكثر من زبد البحر، یه قطره اشک از چشش جاری بشه خدا گناه رو میبخشه ولو بنزه کف دریا باشه. البته من ناراحت میشم خدا ببخشه، خدا چرا میبخشی آخه اینقدر زیاد برای چی میبخشی؟ چون من روایت رو جلسه پیش گفتیم از این باب تعجب میکنم دیگه، چون من بخیلم خدای منم بخیله، نمیتونم تحمل کنم. بعدم دیگه بحث جلسه پیشو تداعی نمیکنم دیگه. ما میپذیریم کسی استغفار کنه گناهش بخشیده بشه، ولی نمیپذیریم برای امام حسین گریه کنه گناهش بخشیده بشه. من نمیدونم این استغفار من که در آوردن یه سری صدا از دهان و حلقومه یه معصیت کاره، این چی داره که اشک امام حسین نداره؟ و چرا اونجا خدا باید ببخشه اینجا نباید ببخشه؟ من نمیدونم استغفار میکنم چی کار میکنم که این اتفاق میفته. این جز اون جهانبینی که گفتیم که طرف نمیخواد چیزی که راجع به امام حسینی بپذیره. خدا میتونه گناه همه عالمو ببخشه، چه استغفار بکنن چه نکنن، اما برای اشک بر امام حسین نه. اگر بگید اشک بر امام حسین گناهو میبخشه، میگه نگین مردم پر رو میشن. میگم پس اجازه میدین نگیم استغفار کنن؟ چون اگه استغفار کنن بخشیده میشن، پر رو میشن. نگین، بگین شبای قد بیان خودتونو تیکه تیکه کنین، نمیبخشه خدا. میگه الکیه، نمیبخشه. بعد نماز بزنین تو سرتون بکشین خود، نمیبخشه دیگه، نمیبخشه. آخه الکی که نیست، اگه ببخشه که فردا پر رو میشین که. منطقو ببینین. اگه کسی اشک بر امام حسین علیه السلام بداند گناه میبخشه، از فردا اشک میریزه گناه میکنه. اه؟ خب اونجا استغفار میکنه گناه میکنه. منتها اینجا میتونه استغفار کنه گناه کنه، ولی کسی نمیتونه بر امام حسین اشک بریزه گناه کنه، چون از چشه گناه کنه اشک نمیاد، نمیشه. اولین عاملی که ما داشتیم عوامل تحریف رو میگفتیم، یه تذکری بینش دادیم بیریم سراغ عوامل تحریف. اغراض دشمنان یه عاملیه برای اینکه حادثه رو دچار تحریف کنن. یعنی دشمنان اومدن واقعه کربلا رو یه جوری بزرگش کردن که مثلا اصل هدف مثلا بره زیر سوال. یعنی دشمن اینجا هم دیگه ما داریم میبینیم دست و پاشو. دو، تمایل بشر به اسطوره سازی و افسانه سازی، که آدم دوست داره یه قهرمان بسازه، حالا رستمی، سهرابی، اسفندیاری دوست داره و بعد نقل میکنه مثل بو علی و شیخ بهایی که براش افسانه جعل کردن. بعد میگه که آره بو علی سینا از یه فاصله مثلا 5-6 کیلومتری یه نفر رو دید، گفت آن یه نفر داره میاد، دستش نون قندیه و نونش هم خیلی چربه. بعد گفتن کجا فهمیدی چربه؟ میگه از اینکه روش مگس نشسته و اینا. اونجا میگه تو اون داستان. بعد میگه که از رو 5-6 کیلومتر مگس و پشه رو نون قندی دیده، فهمیده درجه چربیشو چه خالیایی میبندن. البته تابال شما این داستانو شاید نشنیدین، تابال این داستانو کسی هم ناراحت نکرده بود، الانم ناراحت نمیکنه، اما راجع به امام حسین گفته بشه همه ناراحت میشه، یادتون باشه. اولا خب مردم دوست دارن دیگه افسانه بسازن، اسطوره بسازن، خب حال میده بهشون، بزرگ کنن، جلوه بدن. اینم علت دوم. علت سوم، ائمه علیهم السلام میخواستن که مصیبت امام حسین زنده بشه، زنده بمونه. وقتی اینو خواستن دیگه مردم هم گازشو گرفتن دیگه، گفتن هر جور شده این کارو بکن، چه برای زیارت حضرت چه برای روزه خوندن حضرت. جمله رو ببینید، ممکن است کسی بگوید برای این است که تسلی خاطری برای حضرت زهرا باشد. آیا این حرف مسخره نیست؟ بعد از 1400 سال هنوز حضرت زهرا احتیاج به تسلیت دارد؟ یه مادری بچهشو بکشن، تا چه تاریخی وقت داره برای بچهش گریه کنه که از اون به بعد دیگه نمیتونه گریه کنه؟ چند روز پیش تلویزیون نشون نداد یه جوانی رو پلاکش آوردن بعد 20 سال، مادرش رو دیدین چیکار میکرد؟ باید بهش بگیم مادر عزیز 20 سال تاریخ مصرف مرده، 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال 20 سال آخه اونم چجور گریه میکنی؟ حالا اگه مادر اگه 100 سال زنده بود این کار میکرد، همین بود دیگه 200 سال. خب هست زهرا سلامونه که نمارده که، چی میگی؟ خب حالا اینم بریم، اینم باز رد کنیم، بازم بریم جلو. اینا راجبه بحثایی بود راجبه فلسفه قیام که من نمیخوام وارد اون بشم. میریم چهارمین دلیلی که آوردن برای تحریف. میگن یه قاعده ای هست که اگر شما یه روایتی رو شنیدین از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که مثلا هر کس آب رو در شب اینجوری بخوره مستحبه، وقتی شنیدین عمل کردین، خدا بهتون ثواب میده. به خاطر اینکه دیگه نرفتین کاوش بکنین حالا این واقعا حدیث بوده نبوده، به احترام و محبتی که به رسول خدا صلی الله علیه و سلم داشتید شنیدین عمل کردین. اینجا هم همینطوریه. یعنی چی همینطوریه؟ یعنی مردمو اینجوری انداختن تو دریا، مثلا یه سباب داره گفتن دیگه را باز شده، دیگه نرفتن سراغ این که حدیث درسته غلطه، چیکار کنیم چیکار نکنیم، این باب باز شده دیگه، از اینجا رفتن تو. نکته پنجم، بین مردم ادبیات نقالی از رستم و سهراب و اسفندیار مد بوده، دیدن اینجوری میگیره، همین ادبیات رو استفاده کردن برای داستان امام حسین علیه السلام که حالا مثلا پرده بذارن و بکشن و بگن و تاریخ و اون مدل. مطلب بعد، داستان امام حسین علیه السلام همخوانی داره، سازگاری داره با تفکر صوفیانه و تفکر عرفانی، و چون مردم هم به این در واقع تفکر تمایل دارن، یه معنویتی توش هست، لذا سراغ داستان امام حسین علیه السلام رفتن. نکته بعد، گفتن صفویه برای اینکه مردم گرایششون به شیعه در اون دورانی که مسلط شدن زیاد شه، اومدن واقعه رو بزرگ و بزرگ و بزرگتر کردن برای اینکه کار بگیره. مطلب بعدی، میل مردم به شنیدن قصه است. اصلا مردم قصه دوست دارن، اصلا تو مسائل آموزش دیدین، میخوان آموزش بدین جواب بیت قصه بگین. مسئله بعد، وجود روایات متعدد در زیادی اجر ثواب گریه. خیلی روایت تو این باب زیاده. خب مردم هم گفتن گریه یعنی سه مطلب ها، گریستن، گریاندن و تباکی، یعنی خود را به گریه زدن. چون خیلی ثواب در روایت هم زیاد اومده، لذا ما این کارو میکنیم، هر جور شده گریه کنیم، یا گریه بندازیم یا خودمون به گریه، یعنی وانمود به گریه کنیم. نکته آخر هم، همسوی این قرائت با رفتار حاکمان. در واقع برای امام حسین گریه کردن حاکمان رو براشون امنیت ایجاد میکنه، اما شما حس مبارزه و اینا رو از امام حسین بگیری، حاکمان ناراحت میشن دیگه، میگن سهم امام حسین برای شما همون گریه و زاریش بستونه، این به ما صدمه‌ای نمیزنه، تو گریه تو بکن ما هم کارمون رو میکنیم. خب اینا عوامله دیگه، عوامل تحریفه. خب یه نکته خیلی مهم من خدمتتون بگم. ببینید، یه مغالطه اینجا رخ داده که این مغالطه کشفش خیلی راحته، ولی دفعه بعدم باز از دست آدم در میره. اگر بعضی از شما بحثای حدیثی رو خونده باشین، مثلا تو بحث حدیث میگن چرا جعل حدیث صورت گرفت؟ حالا معروفترینش که احتمالا شما تو فیلمم دیدین اینه، یارو میخواسته پیاز بفروشه، پیازش به فروش نمیرفته، روایت نقل کرده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله گفتن هر کس از پیاز عکه بخوره، مثلا این آثار رو براش داره، مثلا همه ریختن پیاز عکه بخرن، پیازش هم فروش رفت، آخیش راحت شدیم. مردم قرآن نمیخوندن، اومدن برای قرآن فضائل السور ساختن، گفتن این سوره ثوابش اینه، اون سوره ثوابش اینه، برای اینکه مردم به قرآن خوندن بیفتن. دقت کنید، ببینید، یه موقع شما نشسته اید دارین فکر میکنید که آدم بخواد روایت جعل کنه، برای چی جعل میکنه؟ میگه برای اینکه جنسشو بفروشه جعل میکنه. خب اگر شما با فکر کردن و تحلیل کردن به اینجا رسیدین که برای فروختن جنس ممکن است یه نفر روایت جعل بکند، این دلیل نمیشود کسی این کارو کرده باشه. دلیل نمیشه کسی این کارو کرده باشه. مردا برای اینکه حال زنا رو بگیرن ممکنه روایت جعل کنن علیه زنا، ممکنه دیگه، بله ممکنه. حال این کارو کردن؟ نمیتونه. زنا ممکنه مردا رو به فعالیت بیشتر بندازن، ممکنه روایت جعل کنن، میگن الکاد دو علا ایاله کل مجاهد فی سبیل الله، برو بود و پول درار مجاهد حساب میشی. اونو دووندن بیرون. ممکنه زن هم چی چیزی ممکنه حدیث جعل کنن، بله. حالا این حدیث اونه نمیدونی. ببینید یک مقالطه و یک فریبی که رخ میده اینجاست. ببینید مردم داستان دوست دارن، آره. خب نتیجه چی میشه؟ پدر بزرگ که داره قصه پدرتو میگه دروغه؟ نه، چه ربطی داره؟ از این که مردم قصه دوست دارن چه نتیجه شما میخوام بگیرید؟ در تحریف یک داستان هیچ نتیجه نمیتونیم بگیرید. جمله مردم علاقمند به داستانن نسبت به تشخیص این که کدوم داستان حقیقت داره کدوم غیر واقعی عقیم است، هیچ نتیجه به شما نمیده. مردم میل به اسطوره سازی دارن، دارن، خب دارن، مردم خیلی چیزا دارن، یکیش هم اینه. مردم علاقه به غذا دارن، مردم نمیدونم از گرمای زیاد بدش میاد، از سرما فلان، همینا رو بگو. بس ثم مازا چی میخوای بگی؟ این تحلیل ها هیچ کدومش راهی به سوی بررسی آنچه که در کربلا داره نقل میشه، یعنی میگن به عنوان رخداد اتفاق افتاده، در جهت بررسی اون اصلا هیچ کاری نمیتونه بکنه. از اول میخونیم. اقراض دشمنان عامل برای اینکه تحریف کنن حوادث رو. خب بله درسته. حالا بعد چی میخوای بگی؟ کدوم حادثه رو تحریف کردن؟ بعدم شما فراموش نکنید، دقت کنید، برای اینکه اثبات شه یه واقعه‌ای که داره نقل میشه دروغ یا راست، شما نمیتونید با انگیزه افراد کار کنید. با انگیزه ها نمیشه کار کرد. شما بگید مثلا فلان کس آدم پول دوستیه، این روایت رو خوند، احتمالاً داره جنس خودشو میفروشه، دروغ میگه. از این که نمیشه در آورد که آدم دروغگو همیشه دروغ میگه، گاهی من دستش در میره راست میگه. خب همیشه که دروغ نمیگه، چون اگه آدم دروغگو همیشه دروغ بگه بعد دو سه روز مشکل حله، همه میفهمن دیگه این آدم راستگویه، چون خلافشو میگه همیشه. دروغگو 100 تا راست میگه، یه دونه دروغ. برای بررسی یک خبر شما نمیتونید با انگیزه افراد از اون طریق وارد شین. نه، بررسی انگیزه اون برای تحلیل های دیگه است. دشمنان حوادث تاریخی رو تغییر دادن، تعریف کردن، بله. حالا بگذاریم از این که میتوان گفت تغییر حوادث تاریخ در جهت تثبیت موقعیت خودشه. یزید و بنی امیه و بنی العباس که نمیگن یه جوری تحریف کنن تاریخو که به ضرر خودشون باشه، که باید یه جوری تحریف کنن به نفع اونا باشه. حالا من اینو نمیخوام اینجا بگم، میخوام اصلا قبل از این که وارد این بحث بشیم بگیم خب حالا دشمنان این اغراض رو دارن، ثم ماذا؟ مردم به اسطوره علاقه دارن، خب بعد چی؟ پیشوایان دین گفتن نام امام حسین علیه السلام رو بزرگ بدارین. پیشوایان دین نگفتن که استغفار کنید، دعا کنید، با خدا مناجات کنید، این دعاها جعلیه. پیشوایان نگفتن که طاهر باشید، پاک باشید، احکام نجس پاکی جعلیه. پیشوایان به نماز توصیه نکردن، این نماز مستحبیا جعلیه، گنده کردن نمازو. این چه استدلالیه؟ اصلا کجاش در میاد این حرف؟ استفاده نابجا از قاعده تسامح در ادله سنن. یه جایی یه روایتی گفتن، من اونو ما رو کش دادیم. این تمام اینا رو دقت کنید، ادبیات نقالی، عرفانی، همه اینا رو نگاه کنید. یه وصفی است از شرایط موجود که این برای این که نتیجه بگیریم کدوم واقعه غلط بوده، کدوم درست، هیچ کارایی نداره. هیچ کارایی نداره. پس تمام عوامل تحریفی که ذکر شد، اینا هیچ کدوم منطقا نمیتونه نتیجه بده. ببخشید من اینو عرض میکنم خدمتتون، اینا رو من رفتم از چند تا مقاله و نوشته فشرده کردم خدمتتون آوردم ها، که آدم بعدی که میخونه عذاب میکشه یه چی خوند. تکرار میکنیم. بعد جالبه یکی از همون کسانی که این مطالب رو نوشته این جمله رو هم نوشته، آن چیزی که بیشتر دل انسان را به درد میآورد این است که اتفاقا در میان وقایع تاریخی کمتر واقعه ایست که از نظر نقل‌های معتبر به اندازه حادثه کربلا غنی باشد. من برای شما یک ساعت میخوام صحبت کنم راجع به اینکه چه تحریفایی تو کربلا هست. شما آخرش میگی آقا به جای این حرفا میومدی خب واقعیت رو به ما میگفتی. داستان اون همون داستان معروفی که من مکرر گفتم خدمتتون، یارو سر نماز داشت فارسی حرف میزد، بغل دستی گفت آقا فارسی حرف نزد نمازت باطله. این ولی گفت خب تو هم که فارسی حرف زدی نمازت هم باطل شد. چهارم گفت خوب شد من فارسی چیزی نگفتم نمازم باطل میشه. یکی تحریف مثلا کرده، یکی اومده گفته آی من برای تحریف نکنی، این تحریف آورده به اینا داره میگه. خلاصه اون چیزی که این وسط دیگه گم میشه که اصل واقعی چی بود، ما چیکار کنیم؟ همه شدیم فیلسوف، همه شدیم مورخ، همه شدیم مفسر، ولی هیچ کدوم هیچ چی نمیدونیم. مفسر اینترنتی دیگه، نقاد اینترنتی، بلدیم فقط چیزایی رو برداریم کنار هم بذاریم نقاد بشیم. یه شبهه دیگه که این خیلی مهمه، ببین میخواد بگه که در طول تاریخ بشر خیلی وقایع خیلی سخت در اتفاق افتاده. میگه اگر به دقت به حوادث مصیبت بار جهان بنگریم، متوجه میشویم که در تاریخ بشر حوادثی بس مصیبت بارتر در تاریخ رخ داده. با این اوصاف نمیتوان حادثه عاشورا را مصیبت بارترین حادثه تاریخ خواند. بعد کمک میکنه به شما، میگه مرور کنیم هیروشیما چی شد، ناکازاکی چی شد، قتل عام نمیدونم میدونه اون چون یانگ چی شد، نمیدونم اونجا انقدر کشته، انقدر حاجی اونجا، انقدر در اثر انفجار، بعد جنگ جهانی، بعد گاز شیمیایی، انقدر تو روسیه. ببینید دیگه این همه کشته شده، اینا دردناک تره. یا مثلا خدای ببخش من این تعبیر به کار میبرم، یا 110 تا حالا کشته شدن دیگه، 110 اینا خب خیلی ناجورتره دیگه. بعدش هم خب ناجور کشته شدن، اون آتیش گرفته، اون نمیدونم فلان شده، اون بچهش کشته شد گریه کرد. چرا اونو میگن مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیت ها فی الاسلام و فی جمعی السماوات و الارض. بعدم مذهبیش هم توضیح داده که شما به لحاظ دینی هم مشکلتون حل بشه. داستان هسته یحیی رو گفته و بعد اون اصحاب اخدود رو گفته و اینکه در یه مدت زمان خیلی کم 70 تا پیغمبر رو کشتن و بعد همه سرمو رو گنده نشستن با هم صبونه زدن و هیچ مشکلی هم نداشتن و اینا، که خیلی ناجورتره که 70 پیغمبر کجا؟ اینا هم که اصحاب بودن که پیغمبر نبودن که. این شبهه به مدل‌های مختلف شبهه آشناییه. خیلی حوادث هم میشد اسپورت دیگه. خب چرا ما مصیبت امام حسین علیه السلام رو اعظم مصیبت ها میدونیم؟ بعدم اینجا گفته دیگه که چرا امام باقر علیه السلام اینطور فرمودن و این چیزا. خب باز مطلب رو تکرار میکنیم، اینو هر جلسه داریم میگیم، اعظم مصیبت کدومه؟ من تشخیص میدم یا خدا؟ تکلیفمو تعیین کنم. ببینید گاهی موقع آدم این جملاتی که میخونه، مخصوصا یه افرادی که با یه هیجان این جملاتو میگن، یا یه جاهایی که چاپ میکنن، یا کاغذش گلاس هست، یا انگلیسی چاپ شده، یا ترجمه هست، یا یه جاهایی که یه آرمی داره، آدم واقعا احساس میکنه اون کسی که اینو نوشته آدم رو احمق تلقی کرده. خدای ببخش اینو میگم ها، به احمقانه ترین شکل یه آدم گشته اون ور، یه دونه این ور، یه دونه اون ور، یه دونه کشیده آدم ها رو، 5 تا 3 تا، 5 بزرگتر از 3، هر بچه دبستانی میفهمه. نگاه کنید دیگه، عدد و رقم ها رو دیدین دیگه. چه مدل نگاهه؟ میگه اونجا اینقدر کشته شدن، اینجا اینقدر کشته شدن. مگه ما نخود لوبیا داریم میشموریم؟ یه دونه جراح متخصص که تو بیمارستان کار میکنه با فقرا میرسه، این کشته بشه با آدم معتادی که دزدی داره میکنه، زن و بچه‌شو اذیت میکنه، همه دستش عاجزن. اینا فرق نمیکنن به لحاظ رتبه اجتماعی تو جامعه‌ای که اصلا دین ندارن. رئیس جمهوری مملکت هیچ فرق نمیکنه. خب اینجوری باشه برای معتادا محافظ بذارید، رئیس جمهور بذارید، خب ول بگرده دیگه. اگه فرق نمیکنه خب این کارو بکنید دیگه. چرا این کارو میکنید؟ شما نگاه کنید تو این دیدارهای رسمی یارو با چه ماشینی میاد، چند تا محافظ داره تو کشورشون، تو همون کشوری که هیچ دینی وجود نداره مثلا داریم میگیم، برای همه این کارو میکنه؟ قیمت آدما فرق نمیکنه؟ چند تا لنگ کفش با آدمو پرتاب کردن؟ خیلی. اما یه دونه لنگ کفش پرتاب شد که نخورد به طرف، کلی یارو نگه داشتن، درسته یا نه؟ پس آدمو با هم فرق میکنه، آدمو با هم فرق میکنه. این خیلی اهانته به آدم، این شبهه رو به آدم میگن ها. آدم نمیدونه به طرف چی بگه. بعد اصلا تو کجای این سیستمی میتونی تشخیص بدی کدوم مصیبت بزرگتر کدوم کوچیکتر؟ اصلا چجوری مصیبت رو اندازه میگیری؟ چجوری اندازه میگیری؟ مثلا مقدار جراحته؟ مثل که مثلا طرف دعوا بشه مثلا بگه آقا ما زدیم مثلا دستش خون اومد. خب دستش خون اومد، میگه این حالا خدا نکنه چاقو رو زدیم به دستش یا زدیم شاهرگش رو زدیم قلبش، همش یه ارزش داره؟ بند انگشت شما کنده بشه با تکه از قلب شما کنده بشه یا تکه از مغز شما رو بردارن یکیه؟ عقلم خوب چیزیه. خب این در پاسخ این مطلب خیلی مطلب آمده در نشان دادن عظمت واقعه کربلا، عظمت مصیبت. خیلی چیزا گفتن، اونام جای خودش همه محترمه و درست. من یه نکته رو اینجا آوردم که نکته مهمی هم هست. ببینید در واقع کربلا بزرگترین حجت خدا به شهادت رسیده. چرا گفتم بزرگترین حجت خدا؟ چون عقلم حجت خداست دیگه. نه، حجج الهیه. شما میتونید انبیارم جز حجت‌های الهی بیارید دیگه. امام حسین علیه السلام جز بزرگترین حجت‌های خداست. میگه خب یعنی چی؟ چه ربطی به بحث ما داره؟ چه ربطی به بحث ما داره؟ میگم امتیاز یک انسان در انسانیتش به عقلشه. عقلشو بگیری میشه گوسفند، بلکه از گوسفند بدتر. چون انسان یه کارایی میتونه بکنه اگه عقل نداشته باشه که خیلی خطرناکتر میشه از یک حیوان. بل هم ازل اولایک کل انهام زمون بکمون آمیان، ناخون شما رو بگیرن، بند انگوشت رو بگیرن و و و اینا کارهای خیلی بدیه. اما عقل تو بگیرن دیگه از انسانیت افتادی، ساقط شدی، درست؟ اینا حجته پیش تو. حالی که بهت عقل همه انسان ها رو بگیره، نه عقل همه انسان ها. اون چه که اون چیزی که در عالم همه حجت ها به اوست. حجت ها به اوست یعنی چی؟ یعنی همه درستی و غلط. یعنی اونو بخواد بگیره چی از جامعه انسانی داره برمیداره؟ تموم شد دیگه. اصلا دیگه خوبی و بدی قابل تشخیص نیست. شما نگاه کنید امروز یه گروهی به اسم مسلمان حاکم اسلامی تعیین کردن، احکام شرعیشون رو بریم بخونید، من که خجالت میکشم بگم. ببینید چه کار کثیفی بین انسانها رواج داشته که توی این گروه داعش اینو اسلامیزه نکردن. بریم ببینید. این حجت خدا بذارین حالا جلوتر یه عبارتی من میگم قبل از اینکه از این ردشیم یه نکترم بگم. ببینید وقتی که امام حسین علیه السلام به شهادت رسید، نکبت عالمو فرا گرفت. این جمله رو ما دوست داریم بگیم، شهادت امام حسین موجب بیداری انسانها شد، ولی ما نفهمیدیم اینا چطور بیدار شدن که کار روز به روز خرابتر شد، بدتر شد دیگه روز به روز، تا ائمه به زندان کشته شدن و امر غیبت رخ داد. چرا واقعا بیدار شدن؟ یکم فکر کنید تاریخ و واقعیت رو ببینید. این که گفتم ممکنه من چند تا جمله بگم شما تعجب کنید، خواهش میکنم تحمل کنید. حالا بعدنم اگه نکته بود بفرمایید جلسه بعد. نکته بعد، و من قتل مظلوم من فقط جعلنا لولیه سلطانا، قرآن میفرمه. خب این که حرفت خیلی خوبیه که همه بلدیم که نه، صبر کن صبر کن. یه آیه تو قرآن هست میفرماید ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. بنده اینجا شهادت میدم هر بلایی سر من تا حالا اومده بابت کارای بدیه که خودم کردم، شما خبر ندارید، من خودم میدونم. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. تازه من 100 تا آسیب اگه دیدم مال عملمه، تازه ویعفو عن کثیر، خدای من صدها میلیونشو بخشید. حالا بریم پیش امام حسین علیه السلام. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اینا هیچی ندارن، پاک پاک پاکن، درسته؟ اینا مصیبت ببینن برای چیه؟ اینجاست که شما حقیقت مظلومیت رو اینجا میبینید و اون طرف ظالم حقیقی و حقیقت ظلم رو میبینید. ببین اگه کسی با من اختلاف داشته باشه، همه شما تای دلتون میگین هر چقدر این حق داشته باشه، بالاخره 1% 2% یه کاری کرده این عصبانیشه، آخه یه چیزی بوده دیگه، من که معصوم نیستم که. اما یه نفر پاک مطلق باشه، بعدم اومدن میخوان بزنن تو گوشش، میگه برای چی میخوان بزنید، من چیکار کردم؟ هیچی نمیگم. بعد میزنن تو گوشش، شما میفهمی که این مظلومه، این قطعا ظالمه. لذا در لسان آیات و روایات اینو بدانید، هر جا ظلم به صورت مطلقه دشمنان اهل بیتن. چرا؟ چون اهل بیت پاکن. حضرت در این آیه که و سیعلم الذین ظلموا فرمودن و سیعلم الذین ظلموا آل محمد اللهم صل علی محمد ایام انقلب ینقلبون. اونجا امیرالمؤمنین علیه السلام حضرت فرمود که برز الایمان کله الی الشرک کله، همه ایمان اینجاست، اینجا همه مظلومیت اینجاست، مطلق مظلومیت اینجاست. اگر قرار برای چیزی گریه کرد جاش اینجاست. یبن شبیب ان کنت باکیان لشیئن فبک للحسین ابن علی ابن ابی طالب. یا منطق عقل من دارم عرض میکنم، توجه بفرمایید. اینجا شما هیچ ظلمی نمیبینید. ببینید من اگه بلایی سرم اومد میشه به من گریه کنید، میشه خودم گریه کنم، ولی بالاخره من خورده شیشه دارم، ولی معصوم که اینطوری نیست که. خب حالا میخوای مظلومیت رو بسنجی، نه میخوای بگی مثلا دولتی کشیده خورد، امامم کشیده خورد، یعنی میشه با هم سنجید؟ این اوج نفهمیه که آدم امر کیفی و کمی بسنجه. بر چی زدی تو گوشت؟ به یه زن من قتلت، بر چی کشتی؟ دارم میپرسن ازت، هیچ، همینجور زدی کشتی. اونجا دعوا شد، عصبانی شد، این حق و حقوقی بین بود، حالا کشته شد، بالاخره نمیگیم خوب کرد کشت، اینجا بالاخره یه چیزایی هست، اونجا چیزی نبود. لذا کیلویی نیست، متری نیست، عددی نیست که بخوای بسنجی کدوم مصیبت اعظمه. از حضرت سوال میکنن که چرا مصیبت امام حسین علیه السلام اعظم مصیبت هاست در میان مصیبت پنج تن؟ از حضرت سوال میکنن. ببینید این مطلب تو روایت بوده ها، ما نخوندیم. میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم چرا روز عاشورا شد روز مصیبت و غم و جزع و بکا، ولی روز رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یا روزی که حضرت صدیق سلام الله علیه به شهادت رسید یا امیرالمومنین علیه السلام یا امام حسین علیه السلام اینطوری نبود، به این اسم نامگذاری نشد. حضرت فرمودند ذالک ان اصحاب الکسا الذین کانوا اکرم الخلق علی الله کانوا خمسه. اصحاب کسا پنج نفرن. پیغمبر که رفت، دقت کنید، پیغمبر که رفت شدن 4 تا. دقت کنید، یعنی همه چی در این 4 تا. حضرت صدیق رفت، همه چی در این 3 تا. امیرالمومنین رفت، همه چی در این 2 تا. امام حسن رفت، همه شد در این امام حسین علیه السلام. فلما مضى منهم امیر المؤمنین علیه السلام قال للناس فالحسن والحسین عزاء و سلوة. فلما مضى الحسن علیه السلام قال للناس فالحسین عزاء و سلوة. فلما قتل الحسین صلی الله علیه و لم یکن بقی من اصحاب الکسا احد للناس فیه بعده عزاء و سلوه فکان ذهابه کذهاب جمیعهم کما کان بقاؤه کبقاء جمیعهم. امام حسین علیه السلام که بود همه اونا بودن، چون هر چی می‌خواستین از اون چهار معصوم بدانید، هر چی می‌خواستین اینجا بود، خاطره هر چی می‌خواستین، تداعی هر چی می‌خواستین، هر چی می‌خواستین اینجا بود. او بره همه رفتن، دیگه کسی نمیمونه. خب برای همینم روز این مصیبتش مصیبت اعظم. بعد جالبه روایت ادامه داره، بعد وقت سوال میکنه، فقلت له یا ابن رسول الله فکیف سمت العامت و یوم عاشورا یوم برکت. این همه شبه به ما میکنید، ما این شبه به شما میکنیم، روز عاشورا چرا شد روز برکت؟ ما پسر پیغمبرتون رو کشتین میگیم برکت؟ ما گریه میکنیم میگین شما مشکل دارین، شما جشن میگیریم ما نگیم شما مشکل دارین؟ بعد ازت جواب میدن که حالا به اون نمیخوام بپردازیم. وقتی امام حسین علیه السلام به شهادت میرسه دیگه همه چی از بین میره، همه چی از بین میره. خب تو این روایت داریم، من میخوام شما رو ببرم یه روایتی قبل تر ببینید در مورد امیرالمؤمنین علیه السلام. مردم وقتی امیرالمؤمنین به شهادت رسیدن، مردم زجه کردن. بعد راوی میگه که در مسجد محکم به هم خورد، ملائکه آسمون فریاد کشیدن، خدا رو صدا زدن، یه باد سیاهی شروع به وزیدن کرد، باد سیاه که همه جا رو تاریک کرد، جبرئیل بین آسمان و زمین صدا فریاد کرد به صوت یسمعه کل مستيقظ، هر کسی بیدار بود شنید، تهدمت والله ارکان الهدى وانطمست والله نجوم السما و اعلام التقى وانفصمت والله العروة الوثقى. اون محکمترین رشته بین آسمان و زمین به خدا و قسم او بریده شد، قطع شد، جدا شد. قتل ابن عم محمد المصطفى، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قتل الوصی المجتبى، برگزیده شده. قتل علی المرتضى، مرده رضایت خدا. قتل والله سید الاوصیا، قتله اشقى الاشقیا. ببینم تونایی که تو هیروشیما مردن از این صداها اومد، اینجور آدم ها مردن. شعورم خوب چیزیه، مگه آدم ها گوسفندن شما همه رو یه رتبه میکنید؟ رتبه اگه دنیایی باشه ما بدیم درسته، تو لیسانس تو فوق لیسانس، نمره کم آوردی یه نمره عمرن بری بالا، مگه نمی کنیم این بازیار در نهی بردیم برای خودمون؟ مگه به هم اعتبار نمی بخشیم؟ مگه بر هم کلاس نمیذاریم؟ همش هم دروغینه. ولی خدا نه، ان مراتبکم التی رتبکم الله فیها تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. من خدا، رسول من برخی بر برخی تفضیل دارن، چی داری همینجوری هم همه رو میکشی؟ حالا چند نمونه از قرآن هم بگیم بحث رو تمام بکنیم. حضرت عیسی علیه السلام مبارکه، عین ما کنت، هر جا باشه حضرت مسیح و خدا میدونن، خدا میدونن. یه دقیقه نمیشینی فکر کنه طرف مختاجی امام حسین یه حرف زده میشه ببینین چی میشه. و جعلنی مبارکن اینما کنت. بعد میاد جلو و السلام علیه یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، که این آیه شاهدی است برای اونایی که میگن مرده رو نمیشه زیارت کرد، اینجا زیارت مرده است. و السلام علی یوم ولدتو و یوم اموتو و یوم ابعث حیا. ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیه یمترون. بعد رفت جلو، فختلف الاحزاب من بینهم، درست شو، فویل للذین کفروا من مشهد یوم عظیم. هر کی با این عقیده، هر کی با این عیسی، هر کی با این چیزی که ما در مورد عیسی میگیم رو در رو بشه، ببینید چه سرنوشتی داره. حالا بریم جلوتر. چرا ناراحت میشوید؟ خدا میگه انهم مغرقون. تو داستان هست نوح، همه مردم میمیرن. خدایا این همه جمعیت، حقوق بشر چی شد؟ قرار شما قرآنی حرف بزنیم، ما قرآنی قرار حرف بزنیم. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، تازه نهیب میزنه به پیغمبرش، حواستو جمع کن و راجب اینا از من درخواست نکنی، اینو کارشون تام. بعدم نوح راجب پسرش از خدا طلب میکنه، میگه خدایا ان ابنی من اهلی، بابا این بچه منه، پسر منه. خدا میگه نه لیس من اهلک. بعد وقتی که خدا میگه، بعد میگه انی اعیذک ان تکون من الجاهلین، نوح نصیحتت میکنم از جاهلی نباشی. فوری میگه رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی علم، لیس به علم و الا تغفر لی و ترحمنی اکن من الخاسرین، خدا ببخش، ببخش اشتباه کردم، چیزی که نمیدونستم ازت تقاضا کردم. میگه سرم نمیشه که، ببخش منو، استغفار میکنم. قیل یا نوح اهبط بسلام منا و برکات علیک و علی امم من معک و امم سنمتعهم ثم یمسهم منا عذاب الیم. اینه که تو کشتی نجات پیدا کردن اومدن پایین، عزاداری گرفتن برای اونایی که غرق شدن. یا به سلام منا و برکات علیک و علی امم من معک. کم کم حواستون باشه به کجا میخوام برسیم ها. مثل که حقوق بشری یه جوریش میشه ها، مثل با حقوق بشر نمیخونه. آیه بعدم باز همین رو میفرماد خدای متعال. یه پله بریم جلوتر، شما میگید که امام حسین علیه السلام کشتن، چرا مطلب اینقدر بزرگ میکنید؟ مگه من بزرگ کردم؟ خدا میگه پیغمبر رو اذیت کنی مورد لعنی و عدل هم عذابا مهینا. من که نگفتم، خدا گفت. ببینید ان الذين يؤذون الله ورسوله، نگین منظور دیگه از 100 تا اذیت به بالاست، نه، پیغمبر رو اذیت کنی لعنههم الله فی الدنیا والآخره. لعنت دنیا یه معنا داره، لعنت آخرت یه معنا، و عد لهم عذابا مهینا. یه موقعی که اعتراض کنه خدا چرا بابا نگفتی، میگه گفتم که اینها، میگه من نمیخوام زیر بار برم. خب نرو، من خودم خلق کردم، من شتاب جاذبه رو گشتم 9-8. میگه من نمیپذیرم. خب نپذیر، چیکارت کنم؟ حسودیت میشه. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، هر کس پیغمبر رو اذیت کنه سرنوشتش اینه. چرا؟ چون لا حبیب الا هو و اهله، حبیب منه. در عربی برای بیان حب و شدت حب بالاتر از حبیب ما نداریم. حبیب منه، بپرس چرا دوستش داری، بهت نشون میدم چرا دوستش دارم. ولی بدون حبیب منه، با من که نمیتونی کشتی بگیری، سر من که نمیتونی کلا بذاری، تو که نمیتونی به من یاد بدی که من استفا میکنم، من اجتبا میکنم، منم که میدونم چه خبره درون افراد، من که سرم کلا نمیره که. خدا لطیفه، خبیره، بصیرون بالعباده. بعدم ببینید فرمود لا اسألکم الا، رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم که به بیان قرآن روایت بالاتر از اون چیزی در عالم نیست، در مورد او پیغمبر از جانب خدای متعال مأمور است بگوید که از شما نمیخواهم، نمیخواهم نه اینکه الان نمیخوام برین، سوال نمی کنم، مورد سوال واقع نمیشید. در عربی وقتی شما نفی میکنید میگی نیست، مگر تمام عرصه خالی میشه. لا اله الا الله یعنی همین. اگه بگین الله موجودون، میگیم خدا موجود است. اما اگه گفتین لا اله الا الله، چیکار کردین؟ تک بودن خدا رو خوب نشون دادین. لا اسالکم علیه اجرن الا این مطلب. حال من سوال میکنم، نشان مودت چیه؟ محبت ورزی. این که اگه اذیت شد ناراحت بشی دیگه، غیر از اینه؟ تو چقدر از این که بچه تو کتک بزن ناراحت میشی؟ خیلی خب، اینجا مگه دیدی کتک زدن بچه امام حسین رو باید ناراحت تر بشی؟ اینو ازت خواسته پیغمبر. اهل بیت منو دوست داشته باش. آیه رو باز قبلا هم خوندیم که اگر آبائتون، نمیدونم ابنائتون، برادرانتون، پدرانتون، فرزندانتون، اموال اخترفتما و تجارتون تخشادان کسادا، اموالتون، تجارتتون بالاتر از پیغمبر برای شما محبوبه، ول معتلین. درسته؟ اینا که قرآنه که من خودم که نبافتم. خب محبت، این طرف محبت اگه به محبوب شما صدمه برسه چی میشه؟ ببینید بی اختیار گریه میکنی، بی اختیار ناله میکنی، این نتیجه طبیعی محبت ورزیه. لازم نیست که یه عمل جدای شما تعریف بکنید. که بریم پله بعد، ببین خدا چه کرده تو قرآن و ببینید چقدر من بی بهرم از قرآن. پناه بر خدا. خدای این چه وضعشه، یه شطور رو فرستادی، یه ملت رو علافه یه شطور کردی. خدای ببخش من اینو میگم. بعدم چی؟ هازه ای ناقت الله لکب آیه فزروها تأکل فی ارض الله، ولش کنید بخوره، کاش نداشته باشید. ولا تمسوها بسو، ناراحتش نکنین. خب چی میشه؟ فیأخذکم عذاب علیم. یه شطور خدا آورده میگه اینو اذیت کنید. ببینید مس بسو میدونی یعنی چی دیگه؟ یعنی کوچکترین اذیت، عذاب علیم میگیره شما رو. قرآن میخونی یا نمیخونی؟ مسلمونی دیگه. اینا ببین، خدا ببخش من اینو میگم و پناه بر خدا، پناه بر خدا. و خدا اگه بگه که کسی به امام حسین بگه بالا چشت ابروس عذاب علیمش میکنم، تعجب میکنی؟ بایدم بکنی، چون قرآن نمیخونی، صبح تا شب نشستی میزنی همین این اینو گفته، این اینو گفته. خب این که مثل این که آدم جویده دیگران های بخوره. خب بخور. حالا کذبت ثمود به تقواها اذن بعف اشقاها فقال لهم رسول الله ناقت الله و سقیاها. بابا این شطور الهی مال خداست، شما دارین آزمایش میشین به سقیای این آب دادن این. فکذبوها فعقروها، شطور رو پی کردن. فدمدم علیهم ربهم بذنبهم، به این کارشون، این کار نمیکرد اینجور نمیشد. فسواها، خدا دمار از روزگارشون در آورد. ولا یخاف عقباها، قرآن خوندی؟ حالا ببین عاشق جعفر چی میگه. صالح صاحب ناقه‌ای، صاحب ناقه مبتلا بود به سقیای آن. باید نسبت به این که این آبش رو بخوره باید مراقبت میکرد. و امام حسین صاحب و عیال و اطفال مبتلا بود به سقیای ایشان. صالح میخواست یک روز تمام آب برای ناقه اش باشد که دیگری از آن نیاش آمد و قومش چند روز راضی شدند و امام حسین از برای عیال و اطفالش چند مشک آب برخواست، مزایقه کردند، راضی شد یک جرعه به طفلش بدهند یا یک قطره به جگرش برسانند، امتناع نمودند. صالح چون ناقهش را پی نمودند، بچه ناقهش ناله کنان بر کوه بالا رفت. تا حال کسانی که از آنجا عبور میکنند وحشت دارند از آنجا. امام حسین چون طفلش را به جهت خواهش آب روی دست گرفت تیر زدند. آن طفل صیحه‌ای زد، روحش از بدن مفارقت نمود. حضرت عرض کرد قرآن باید بخونی. خدایا این طفل من در نزد تو کمتر از بچه ناقه صالح نیست. حالا ببین کی بیدینه، ببین کی بیدینه. قرآنی هستی بفهم، قرآن داره میخونه. امام حسین تو کربلا قرآن میخونه، به قرآن استناد میکنه. پس از این قوم انتقام بکش و اگر حال صلاح در انتقام نمیدانی پس عوض بهتر به من عطا کن. مؤلف گوید عاشق جعفر میگه عوض بهتر آن است که خداوند عطا نموده است به آن جناب در عوض ناله آن طفل فریاد رسی کسانی که در محشر فریاد میکنند یا در مواقع فریاد میکنند یا در میان آتش فریاد میکنند، خصوصا اگر الان از استماع مصیبت این طفل فریادشان بلند شود. دیدین چقدر قرآن خوب گفت؟ دیدین چقدر مطلب بزرگتر از اون چیزیست که ما خیال میکنیم؟ دیدید خدای متعال چجوری قیمت گذاری میکنه؟ قرآن بخونیم، قرآن بخونیم، قرآن بخونیم، روایات اهل بیت علیهم السلام و ذیل آیات بخوانیم، 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 متوسل بشیم به امام زمان علیه السلام، دلمونو قرص بکنه به ایمان. بزرگواران، یکی از اسباب قوت ایمان و یقین در اعتقادات زیارت عاشوراست، بر امام حسین گریستن. اینا سند قرآنی داره، من دارم میگم. بنی آدم از آن یک دیگرن که در آفرینش زیگ گوهرن. نه سعدی، بنی آدم از آن یک دیگر نیستن، در آفرینش هم زیگ گوهر نیستن. نه، غلط این جمله. گفتم تعجب میکنید، اینو دارم میگم. بعد چه عضوی به درد آورد؟ روزگار؟ روزگار من یکیسو به درد میاره؟ چه عضوی به درد آورد؟ این داعش چیکار کنیمش؟ بنی آدمه؟ اعضای ماست؟ اذیتش نکنیم؟ حقوق بشره؟ اون اذیت چه؟ همه بشر اذیت میشن؟ چقدر مسخره. روزگار عضوی رو به درد آورد، وقت دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامند نهند آدمی. بستگی داره از مهنت کی بیغم بشی و در مهنت کی خوشحال باشی. ببخشید، بچه تو جلوت سر ببرن، شعر رو میخونی؟ بله بله، بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش یک گوهرن. نمیخونی دیگه؟ قرآن نمیخونی؟ روایت نمیخونی؟ نمیخونی که قرآن داره میگه یه عده‌ای خلقشون از ماء عذب، مال شجره طیبن، یه عده اختیارشونه. بزرگواران دقت کنید، کثیفی انسان در خلقت تابع کثیفی آدم در عمل و نیت. شما زیارت میدید به امام رضا علیه السلام، عرضه میدارید به موالات شما، به زیارت شما، خدا چیکار میکنه با ما؟ طیبن لخلقنا و طهارتن لانفسنا و تزکیتن لنا، پاک میشم من. بله، آدم پاک میشه، ناپاک میشه. بله، چرا اینا این کارو کردن؟ یا ابن رسول الله، منعت بطونهم من الحرام، نه فقط حرام بخورن، همه چی. بله، این جسم پناه بر خدا کثافت و گندیده میشه، یا جسم پاک و طاهر میشه. چند تا قبر تا با نبش کردن بعد سالیان سال تر و تازه مونده. نه نه نه، به هیچ عنوان بنی آدم از یک دیگر نیستن، به هیچ عنوان. حقوق بشر بزرگترین دروغیه که سر ما کلاشو گذاشتن. شما برای داعش حقوق قائلین؟ همونی که میگه حقوق بشر، خودش میره میکشه، درستش میکنه میکشه، خودش میکنه. بعد به من میگه حقوق او رو پاس بدار. اگه قرار پاس بدارم، تو چرا پاس نمیداری؟ چرا نمیری باهاش وارد صحبت بشی؟ میگه شما چرا این کارا رو میکنید؟ چرا از اون بالا میزنی انقدر میترسی؟ نه، به هیچ عنوانی نیست. بنابراین برمیگردیم. خدایا، خدایا، چی پیش تو قیمت داره؟ اونو بگو. چی قیمت داره؟ سر ما کلا گذاشتن، همه آدم رو ردیف کردن، گفتن همه همقدن. ولی مثل که تو اینجوری قبول نداری، تو چیز دیگه میگی. تو چی رو قبول داری؟ کدوم عمل برای تو قیمتی ترین عمله؟ اون عملی که سخت ترین عمله؟ نه، این بازیای دراویشه، بازیای ریاضت کشاست. خدا اینجوری نیست که، این کاراش اینطوری نیست که. خدا به یک ترک گناه یک جوان، یک ترک گناه در یک لحظه، یه دفعه به اون یه مقاماتی میده. اصلا کار خدا رو تو نمیتونی حساب کنی. به خدا امیدوار باش. یک بارم شده به خاطر خدا، یک بارم که شده نگاه تو از حرام بگیری، یه بار، یه بار ببین خدا چیکار میکنه. ما خدا نمیشناسی. خب حالا ببینید، اینایی که این جمله رو میگن، اینا دارن خدایی میکنن. میخوان به ما بگن تو دنیا چه خبره، چی ارزش داره، چی مهمه، چی قیمته، اینا رو میخوان بگن دیگه. خب حالا دیگه هر کی خدای خودشو ببینه کیه، هر کی خودش ببینه خداش کیه. اگه خدا اللهه، برو از او بپرس که یا الله، ای خدای من، یا الهی، کی تو این عالم قیمته داره، تو چیو میپسندی، چیو دوست داری؟ هر چیو گفت همونجا بچسب. درسته؟ اگه در یه زمانی اومد گفت ناقه صالح قیمت داره، همونجا بچسب، مواظب باش. ان الله مبتلیکم بنهر، یادتونه هفته پیش و پیشتر، خدا به یه نهر آزمایش میکنه. خدا خیلی خداست، نمیشه با خدا شوخی کرد، نمیشه به خدا درس یاد داد. خدا میدونه هر کس چه خبره. برای همینه بزرگواران دستوراتی که از جانب رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای رشد، ارتقا، باز شدن چشم، پیدا کردن نور معرفت، یافتن نور قرآن، واجد شدن حکمت، هدایت یافتن، اینایی که میگم آیات قرآن رو دارم میگم، اینا راهش اینه. زن و شوهری هر چی میتونی به هم محبت کن، از بدی هم بگذری، فایل نکن. پدر و فرزندی، مادر و فرزندی، خواهر و برادری، همسایه، همکاری، خدا اینو میخواد. ریاضت اینه، ریاضت اینه که افراد از عهدش بر نمیان. اینو نخورم، این کار نکنم، این ذکر رو بگم، اونجا برم، اینا کاری نداره که. توجه کنید اون ریاضت های ریاضت کشا، ریاضت هایی که خودشون اراده میکنن، آماده در آمادن دیگه، میخواد بره صد تا ذکر میگه نه، ولی این ریاضت های زندگی عادی، ریاضت هایی که شما انتظارشو نداری، یه دفعه پیش میاد، یه دفعه پیش میاد، اینجا آدم امتحان میشه، اینجا آدم امتحان میشه. انشاءالله خدای متعال ما رو از هر گونه قیاس، از هر گونه حکمرانی در دینش، از هر گونه خدایی کردن در عالمش و در خلقتش، خدای متعال ما رو مسئول و محفوظ بدارد. والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.